أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره بعد از آنی که فرمود مقتضای اطلاق طایفه‌ای از روایات تخییر بین متعارضینه، هرچه میخواد مقتضای اصل اولی باشه، فرمود مقتضای نصوص و روایات و طایفه‌ای از اخبار تخییر بین متعارضینه، فرمود در قبال این اطلاق و این روایات سه طایفه از روایات وجود داره که مفادش مختلف و متفاوته. طایفه دال بر توقفه و طایفه دیگر دال بر مرجعیت احتیاط و طایفه رابعهی متضمن ترجیح. و روایاتی هم که این طایفه متضمن ترجیح، مرحوم آخوند می‌فرماد هم این روایات اختلاف داره، هم در مقدار و کمیت مرجحات و هم ترتیب بین مرجحات. یعنی این روایات یک اتفاقی بر مضمون واحد درش نیست، بلکه یک اختلافی بین این روایات در مضمون از دو جهت دیده میشه، هم از جهت تعداد مرجحات تو بعضی ها مخالفت کتاب هست، تو بعضی ها نیست، مخالفت عامه در بعضی از روایات آمده، در بعضی نیامده، در ترجیح به صفات برخی از صفات مذکور در بعضی از روایات و دیگر روایات نه، و هم از جهت ترتیب بین مرجحات بین این روایات دال بر ترجیح اختلافه. چنانچه بنابر ترجیح که در این روایات طایفه رابعه آمده، بعضی آمدن محدود به این روایات در حکم به ترجیح، حکم به ترجیح به همین مرجحات منصوصه فقط کرده، ترجیح به همین مرجحاتی که عناوینش در روایات آمده، ولی در قبال این احتمال احتمال دیگری مطرح شده و اون ترجیح به مطلق مرجح ولو غیر منصوص، که از برخی از کلمات دیگر برمیان و نسبت به ترجیح به غیر منصوص باز که انهو اختلاف در کلماتشون هست، از برخی از کلمات برمیاد ترجیح، ملاک ترجیح، ترجیح به قوت ظنه، یعنی ملاک ترجیح هر مرجحی که منشأ گمان و قوت گمان به قضیه و تعین باشه مرجحه. در قبال یک حرف دیگری این حرف ترجیح به قوت ظن که انه مستفاد از کلمات شیخه، ولی مستفاد از برخی از کلمات که تو پاورقی کلام مرحوم آخوند نسبتش داده به سید مجاهد صاحب مفاتی، لابد تو کلمات شیخ انصاری قدس سره آمده، ترجیح نه به مرجحات مفید ظن، بلکه ترجیح به مطلق اون چه موجب ترجیح بشه، ولو این که موجب ون هم نباشه، صرف اونی که موجب اقربیت به واقع بشه، ولو این که موجب ون به متعادات واقع در موردش فرض نشه. بله، یعنی این که یه مقدار موجب، یعنی بر نسبت به فاقد مزیته، اما اینجور نیست که گمان به مطابقتش با واقع پیدا بشه. این ارجح از اونه، اما این ارجحیت موجب قرب. این آقا نماز شب خونه، نه 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 همین مطلق ترجیح، اونی که تو بعضی از کلمات آمده، بله یعنی ممکنه، بله یعنی اونی که هست یه مقداری هم ممکنه، اما اقربیتی که نسبیه، موجب ظن به مطابقت با واقع نیست، نه نسبیه، اصلا گمان به مطابقت هیچ کدوم این با واقع نیست، اما از اون دیگری اقوا، یعنی در عین اینکه اقوای از دیگریه، اصلا ما احتمال میدیم هر دوش دروغه، گمان به دروغ بودن هر دو داریم، اما یک کدومش اقوای از دیگری. بنا شد که خبرین متعارضین علم به کذب احده ما هست، نه اینکه علم به مطابقت احده ما للواقع. دو خبر متعارضه، گمانم داریم هر دو دروغه، ولی یک کدوم اقوای از دیگری، اشکال نداره، قربش به واقع بیشتره، اما در این حال گمان به مطابقتش با واقع نیست. خبر دال بر مثلا وجوب جمعه و دال بر حرمت جمعه، احتمال میدیم گمان داریم هر دوم درست نیست، حق استحباب جمعه در عصر غیبتی، ولیکن اون دو خبری که فرض شد یکی اقوای از دیگری، ولو ظن به مطابقتش هم با واقع نیست.
یکیش
عبد، یعنی هر دو مظنون المخالفت للواقعه، اما یکیشون ظنش اقوا در حقیقت به عدم مطابقتش للواقع، اما اونی که ظنش اضعفه مظنون المطابقه للواقع هم نیست. مرحوم آخوند قدس سره که اشاره میکنه به این اختلافاتی که تفاصیلش تقریبا در کلمات مرحوم شیخ قدس سره در رسائل بهش اشاره شده، میفرماد لعجل اختلاف این روایات، در حقیقت خلاصه اختلاف انظار و اختلاف در استظهار از این روایات، منشأ در حقیقت روایاتی است که به عنوان طایفه رابعه در کلمات مرحوم آخوند بهش اشاره شده، و لذا دیگه کلمات رو به همین مقدار اشاره میکنه و بسنده میکنه و خودش میفهمد و تحقیق چه باید گفت راجع به این روایاتی که دال بر ترجیحه. مرحوم آخون میفرماد اصل همونی که گفتیم اطلاق روایات دال بر تخییر در متعارضین محکمه، و ما ادای اون از روایات دال بر ترجیح علی اختلاف مضامینها و طوائفها و مفادها، اون اطلاق اخبار تخییر با این روایات تقیید نمیشه، نمیشود لوجوه، هشت وجه تو کلام مرحوم آخوند به عنوان مختار خودش آمده و دو وجه هم بعد از کلمات دیگران مایه میگذاره و اشاره میکنه برخی وجوه دیگر هم در مقام هست که لا تستحل و ذکرا، اما اونی که خودش قائله اینه که این روایات دال بر ترجیح اینها صالح برای تغییر اون اطلاعات روایات دال بر تخییر نیست، لوجوه ثمانیه، یعنی در حقیقت اشکالات مرحوم آخون به روایات طایفه رابعه دال بر ترجیح به مرجحات هشت اشکاله. اشکال اول مرحوم آخون قدس سره اینه که خود این روایات داله بر ترجیح مشتمل بر اختلاف درونیه که انه تعارض بین خود این روایات، همان طوری که اشاره شد، از دو جهت، هم از جهت تعداد مرجحات و هم از جهت ترتیب بین مرجحات. در بعضی از روایات فقط مخالفت کتاب و مخالفت عامه آمد، در برخی از روایات فقط ترجیح به مخالفت عامه آمد. فقط در برخی از روایات ابتداءً ترجیح به شهرت آمده، کما در مرفوعه زراره. در برخی از روایات ترجیح به صفات اولا آمده، اوثقیت و اعدلیت و افقهیت و اورعیت، و بعد ترجیح به شهرت. و لذایشون مرموان قدس سر رو می فرماد این اختلافی که بین این روایات هست منشأ اینه که این روایات که انه خودش متعارضه فی ما بین، و این روایات به سبب تعارضی داخلی فی ما بین دیگه قد علم نمی کنه، سلیم از تعارض نیست تا صالح بر تخصیص اخبار تخییر باشه. این اول. و ثانیا ایشون می‌فرماد برخی از این روایات خیلی ضعیفه، مثل روایت مرفوعه زراره، ضعیف جدا. مرحوم آخون قدس سر روح بعد از آنی که می‌فرماد این روایات تنافی داخلی داره، می‌فرماد اجمع این روایات برای قضیه اعمال مرجحات دو روایت، یکی روایت مقبوله عمر بن حنبله و دیگری مرفوعه زراره. خود این دو روایت هم که علاوه بر تنافی دیگر روایات، خود این هم دو روایت هم با هم دیگه متعارضه، هم در عد مرجحات، مثلا در مرفوعه زراره ترجیح به مخالفت کتاب ظاهرا نیامده، فقط ترجیح به مخالفت عامه آمده. در روایت مقبوله عمر ابن حنظله هر دو آمده، به تفصیلی هم آمده. در ترتیب بین مرجحات هم بین این دو خود این دو خبر اختلاف، در روایت زراره و مرفوعه زراره ابتداءً در متعارضه این ترجیح به شهرت آمده، در حالی که در روایت مقبوله عمر بن حنظله ابتداءً ترجیح به صفات راوی آمده. ایشون می‌فرماد اجمع روایات نسبت به قضیه اعمال مرجحات و مرجحات این دو روایت، نسبت به این دو روایت هم مرفوعه زراره ضعیف جدا، و لذا اشکال دوم ایشون در حقیقت ضعف سندیه برخی از این روایات، مخصوصا مثل مرفوعه زراره. این میشه ثانیا. پس اشکال اولیشون اینه که روایات اعمال مرجحات تعارض داخلی داره. اشکال بعدیشون اینه که مهمترین این روایات، جامعترین این روایات که مقبول و مرفوع است، مرفوعش خیلی ضعیفه، میمونه مقبوله. اشکال سوم مقبول قدس سر رو اینجا مطرحه. ایشون میفرماد مثل روایت مقبوله عمر ابن حنظله اطلاقی نسبت به تعارض روایات و بحث افتاء در تعارض روایات نداره، چون موردش باب قضاه. در صدر این روایت ارجاع شدن شیعه به قضات شیعه و منع شدن از رجوع به قضات و فقهای اهل سنت در باب قضا و اختلاف و اینکه رجوع به اونها رجوع به طاغوت محسوبه و ما یحکم له فانما یأخذه سحتن، که در این روایت مقبوره عمر بن حنبل آمده، و این کان حقه ثابتن، که به این روایت استدلال شده و نقطه مقبولیت این روایت هم همین مطرح شده که مفاد این روایت، این روایت در جل فقراتش مطابق دیگر روایاته، الا انه این روایت مشتمل بر فقره ایست که منحصرا مفاد همین روایته، و اون این که اخذ به حکم طاغوت ولو در اعیان موجب میشه که اون مال مال حرامی باشه. یعنی من اگر خونه شخصی خودم رو که کسی از من غصب کرده و دست غاصبه رفع قضیه به محکمه اهل سنت کردم و حاکم سنی گفت این خونه خونه منه که واقعا میدونم خونه منه، قضاوت کرد این خونه بر من میشه سخت، با اینکه عین شخصیت مال شخص منه، از قبیل کلی نیست که از قبیل اداء دینی باشه که میخواد به واسطه حکم حاکم تعیین در یک مصداق بشه، عین شخصیت ما یأخذه به حکم طاغوت فإنما یأخذ سحتا. این که گفته میشه این روایت مقبول است به خاطر این فقره، و الا در بقیه فقراتش مطابق اون چه در دیگر روایات دیگر هست آمده. مطابق داره، یعنی این که روایات معتبر دیگر که مطابق بقیه فقراتش وجود داره، تنها چیزی که مضمونی که از این روایت منحصرن این روایت برش دلالت داره همین فقره. مرجعات در دیگر روایات هم هست. حالا به این کیفیت، به این کیفیتش هم که محل بحثه که آیا درسته یا درستم نیست، پس اینو گفتن مقبوله به لحاظ کیفیت ترتیب مرجعاتش نیست، اگر گفتن مقبوله به لحاظ همین فقره ایست که در دیگر روایات وجود نداره. ظاهرا اینجور باشه دیگه، اگر میگن مقبوله همینه دیگه، من ماه تبریز قدس سر رو اینجوری نقل میفهمون که انهو مفتابه فقه ها. حالا اگرم همم نباشه بالاخره فتوای به این قسمت دادن و این قسمت منحصرا در این روایت آمده، و رضا گفته میشه مقبوله. مقبولم معناش این نیست که مقبول کل پذیرفته شده ولو در فقره خاصی ازش که اون فقره در دیگر روایات نیامده. نمیدونم آخه همه معلوم نیست این قضیه رو مطرح کرده باشن. من راستش باب قضا رو به تفصیل ندیدم که بخوام اینجا قضاوت کنم بگم این قضیه مفتابه کل فقه هاست، و گمانم نمی کنم این چنین باشه. و لذا مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد این روایت مربوط به باب قضاست که راوی بعد از آنی که حکم برو شد به این که رجوع به قضات جور نکنید، بلکه ببینید فقیه که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضو به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، و اینکه استخفاف به حکم خوب به او از قبیل رد علی الائمه فانما به حکم نستخف و علینا رد و راد علینا کم رد علی الله و هو علی حد شرک بالله. این آمده در روایت، خیلی از اون روایاتیه که تکام میده که آیونی که میخوان در مقابل فقها خلاصه قد علم بکنن، و حالا ممکنه آدم میگه فلان فقیه اشتباه کرده خطا کرده عیبی نداره، اما این که بخواد خلاصه حکم رو متهم بکنه خلاصه مفاد این روایت و هو علی حد شرک بالله. بعد در این روایت آمده خب اگر بنابشه یک قضیه است که اختلافا فی میراثن یا از قبیل میراث در مالی، خلاصه هر یک به یک قاضی تنداد و رجوع به قاضی کردن، دیگه از اینجا شروع میشه که اختلافا و کلاهما اختلافا فی حدیث کن، که در نسبت به روایت مدرک هر کدوم مدرک مناسبی برای خودش مطرح کرده و اختلاف در قضا، حضرت فرمود ابتداءً حکم اون قاضی که اعدل و افقه و اورعه حکم او مقدمه، بعد گفت که هما عدلان مرضیان، خلاصه امتیازی از این جهت ندارن. حضرت فرمود خود به مشه روین اصحابک تا آخر، بعد فقراتی بعد گفت که هما مشهوران، نوبت میرسه به قضیه مخالفت موافقت کتاب و سنت، کتاب و مخالفت عامه، و بعدم در پایان اگر گفت هر دو مخالف کتاب یا در این مزیت خلاصه مشترکن، ظاهرا نوبت میرسه به خصوص مخالفت عامه، و بعد از مخالفت عامه نوبت که اگر هر دو این مزیت رو نداشته باشن، یرجعه در قضیه رو باید خلاصه تأخیر بکنه تا اینکه حق بر اون مثلا روشن بشه. ظاهرا همین توی این روایت ارجاع هم در همین روایت آمد. مرحوم آخون قدیس سر رو میفهمن این روایت مربوط به باب قضا، ترجیح به مرجحات در باب قضا. بحث ما در تعارض خبرین و در بحث افتاء، نه در بحث قضا. در مسئله افتاء خودش یه مسئله دیگریه. اونی که مرحوم آخون میفرماد ما گفتیم تخییر، تخییر در باب افتاءه. در باب قضا اصلا نمیتونه تخییر فلبین که انهو باشه، بالاخره باید فضل خصومت بشه، رفع اختلاف بشه. بهشون میگن آقا مخیری، به هر کدوم، خب هر کدوم جانب خودش قائل میشه. اون کسی که به اصطلاح زوجهی که مدعی ارث عقاره، اون قضایی رو انتخاب میکنه که مطابق طبع اوست، و اون بقیه ورثه که منکر استحقاق او هستن، قضای اون طرف رو. با این فک خصومت نمیشه، فضل خصومت نمیشه، رفع اختلاف نمیشه. ولذا مرحوم آخون قدس سر رو فرموده در باب این روایت مربوط به باب قضایه، و در باب قضا اصلا نمیشه با قضیه تخییر مشکلی رو حل کرد، در حالی که بحث تعارضی که محط بحث ماست، اونی که مربوط به باب افتاء، تعارض خبرینی که منشأ افتاء، اونم به این نقطه‌ای که تخییری که مثل مرحوم آخون مدعیان، مرحوم آخون و بعد مرحوم های خویی و مرحوم های صدر و اینها که مدعیان که یأخذ به یکی از این دوتا و یفتی به، که در حقیقت تخییرم این چنینیه که افتای به احد اهما مبنیه بر انتخاب. ولذایشون فرموده موجبی برای تعدی از این روایت به غیر باب قضا نیست، ولذا اطلاق روایات تخییر در باب روایات متعارض و بحث افتا معارضی نداره. فرض اینه مرحوم آخون این عقبه رو پشت سرش گذاشته، بناش اینه که اخبار تخییر تمامه. خب اخبار تخییر معارض وقتی که مربوط به باب تعارض خبرین در غیر باب قضا نیست، خب نمیتونیم اطلاق روایاتی که مربوط به تخییر در باب فتواست با روایاتی که مبنی بر ترجیح به مرجحات در باب قضا تقلید کنیم. اینا دو باب از هم اجنبی و دو باب غیر مرتبط به همان، و لذا اطلاق اخبار تخییر رو محکم قرار میده مرحوم آخون از این جهت. و صرف این که تو اینجای کلام مرحوم آخون اینو اشاره میکنه مناسبت داره که انهو ترجیحی که در این روایت آمده مناسبت داره که به خاطر تعارضه، و لذا در باب تعارض روایات غیر باب قضا هم بگید جاری میشه، این که ظهور ساز نیست، تناسب داره، مناسب اینجور هم گفته بشه جا داره، این که ظهور ساز نیست،
در حد
تنقیح مناط باشه. بله باشه، ولی فرض اینه که این مناسبت یعنی اون استحسان، نه این مناسبت ظهور ساز. ولی زمان ما خون میگه این مناسبت ولو مناسبت بدش نمیاد انسان بگه، اما ظهور ساز نیست، یه خوش آمدیه که در حد قیام و حجت و ظهور نیست، مجرده مناسبتی است که اگر دلیل می داشتیم خلاصه مطابق ذوق بود، اما این کافیه برای رفع ید از حجت و اطلاق ادله تخییر به صرف مناسبت و ذوقی که احساس میشه، این بلا موجبه. این هم صادقه. و رابعا مرحوم آخوند قدس سره میفرماد که این روایات دال بر مرجحات صالح برای تقیید اخبار تخییر نیست، چرا که مثل مرفوعه رو ایشون فرمود ضعیف اون سندن جدا، باز اینجا تکرار میکنه و نسبت به مقبوله باز اطلاق نداره. در وجه ثالث فرمود اطلاق نداره نسبت به غیر باب قضا، فرض میکنیم اطلاق هم برای روایت نسبت به باب فتوا و غیر باب قضا هم در این روایت مقبوله، ولو با الغاء خصوصیت درست کردیم، باز روایت اطلاق نداره از این جهت دیگری. و اون جهت همونیست که در برخی از روایات در کلام اصفهانی هم گذشت، و اون اینه که این روایت مال فرد تمکن از لقاء امامه، یرجعه حتی یلقاء امامه، مال عصر حضوره، ترجیح و اعمال مرجحات در عصر ظهور، و اما در عصر غیبت و انقطاع از اون حضرت نسبت به این عصر اطلاق ادله تخییر مقدمه و محکمه. و ان شئت فقل، اگر روایات دال بر ترجیح در مورد متعارضین هم بود، این روایات نسبتش به اون روایات تخییر نسبت خاص به عام و مقید نسبت به مطلقه، این روایات در مطلق اعمال مرجح ولو در عصر حضور دلالتی نداره، بلکه اخص از این ادعاست. نهایت مفادش اینه که اعمال مرجحات در عصر حضور نسبت به خبر این متعارضه، و اما اعمال مرجحات نسبت به متعارضین فرضاً قبول کردیم مربوط به باب قضا بالخصوص نیست، اعمال مرجحات در عصر غیبت هم اطلاقی نداره روایت. حتی یلقا امامه، یرجعه حتی یلقا امامه، در روایت مقبوله عمر بن حنبل آمده. قضیه رو محول بکنه به زمان ملاقات امام. این که بگیم منظور یلقا امام حضرت بقیت الله رو بعد از چند میلیارد سال معلوم نیست، این مفاد روایت نیست. فرض روایت معرضیت و دسترسی به امامی که به اصطلاح مفروض در روایت، مفروض در روایت این گونه ملاقاته، نه اینکه ملاقات ولو بعد از چند میلیارد سال اگر محقق شدی که در عصر غیبت ممکنه اتفاق بیفته. مرحوم آخوند مرحوم اصفهانی هم حرف داشت دیگه، فرمود که ممکنه اون عصر حضور عصر محدودیه، در اون زمان شارع محول کرده به تخییر، خیلی سختگیری نکرده چون مصالح فائته در اون مدت خیلی نیست، کلن در حدود 100 سال از عصر امام صادق تا عصر غیبت صغرا یه چیزی حدود مثلا کمتر از 100 ساله، تا سال 320 دیگه 20 خورده ای عصر ظهور شروع، از 150 که حدود زمان امام صادق تا اون وقت یه چیزی 170-180 ساله. حالا تخییر در این مدت فوقش این موجب تفویت یه مصالح محدوده ای، فعلا این عصر شرایط خاص تقیه بوده، شرایطی بوده که خیلی بخوان سختگیری بکنن شیعه خیلی دسترسی نداشته، اما نسبت به عصر غیبت که عصر طولانیه که معلومه چقدر طول میکشه، 1000 سال طول میکشه، تخییر در این عصر علل اطلاق اگر بخواد باشه مستلزم فوات مصالح عظیمه ممکنه باشه. مخیرن مردم بین خبر دال بر وجوب و خبر دال بر استحباب، در حالی که خبر دال بر وجوب خلاصه ممکنه واقعیت داشته باشه و با این تخییر و عدم اخذ اونها به خبر وجوب مصالح کثیری از این مکلف فوت میشه. آیا شارعه اینجا میکنه تخییر باید بکنه؟ برعکس هم نیست
استدلال میکنه.
باید میگه
مراجعات اختصاص داده و اصلاح
دیگه. یعنی
در زمان عیبت تخییر وجود همه این فوت مصالح ها هست
نداره. یعنی در عصر ظهور امام علیه السلام اعمال مراجعات شده، چون با اعمال مراجعات در اون زمان ها به عکس، یعنی با اعمال مرجعات در اون زمان قصیر خیلی مردم، حالا این توجیه این طرفش، اون نکته دیگه بود که باز مد نظرم بود اونو خلطن اینجا ذکر کردم. نه، نکتهش اینه که با اعمال مرجعات در عصر حضور خیلی کلفتی برای شیعه پیش نمیاد، چون دسترسی به خلاصه روایات فراوانی دارن و اعمال مرجعات هم برشون میسره. اما در عصر غیبت خیلی دسترسی ندارن. اگر بنابش مکلف رو محدود بخوان بکنن به اعمال مرجعات، تضییق بر مکلف خیلی پیش بیاد و این با سماحت شرع خیلی سازگار نیست. بالاخره نمیخوایم به این استدلال بکنیم که بگید استحسانه، میخوایم ابداع احتمال بکنیم. خوب دقت کنید، ما ضمن این که استحسان مردود کل در رده، ولیکن احتمالش اگر فرض شد که حجتی داریم، اون احتمال استحسانی موجبه این میشه که رفعیت از اون حجت نکنیم. ما نمیخواییم به استحسان. حالا خواهد آمد بعضی از آیون معاصر ما و حتی مثل برنامه صدر اعمال قیاس در بعضی از موارد میکنن و ما بهشون گفتیم باریکلا، با اینکه قیاس باریکلا مشمول اون اشکال امام صادق نیست، اما اون قیاسی که گفته میشه حالا خواهد آمد که این قسم شامل نمیشه. استحسانی که ممنوعه اینه که با استحسان حکم بسازید، اما حکم ثابته به اطلاق رو با استحسان محکم کنید اشکال نداره. در مفروض روایت امر واحده دیگه، میگه در این قضیه ای که فرض کردی اختلاف روایت یا اختلاف قاضی، اگر این مرجحات به اینجا منتهی شد که متساوی بود دیگه ارجحات تا تلقا امامه. تو قبلش مرجحات مفروض بود و با اون این ذهن قرینه میشه، ولی که اون صدری هم که گفته اعمال مرجعات بکنه، یعنی جایی بود که در عصر حضور، در عصر حضور اعمال مرجعات بکن و وقت
مورد برای مورد عصر حضور، اما قید که نداره،
اطلاق نداره دیگه. آقای من مفروض اعمال مرجعات در این روایت همونیست که بعد از فقد این مرجعات مأمور به ارجاع حتی یلقا امامه، نه اینکه یک شخصی علل اطلاق. این که خصوصیت مورد مخصص نیست، این مورد نیست، یه جاییه که سوال از مورد خاصی باشه جواب عام باشه، اما اگر جواب مخصوصه به این شخصی است که متمکن از حضوره به قرینه ذیل روایت، این دیگه معناش این نیست که اون روایت در صدرش اطلاق داشته باشه. یعنی بعد از فقد این مرجعات قضاوت رو تأخیر میندازن تا بدن از امام سوال بکنن. یعنی اختلاف در میراث دارن که آیا زوجه از افار ارث میبره یا نه، اول اعمال این مرجعات بشه، اگر در این مرجعات تساوی بود دیگه دست نگه دارن تا بدن سوال بکنن از امام قضیه رو. مادامی که مرجعات هست بسیار خوب، ملزم به احتیاط و رجوع به معصوم نیستن، ولی بعد از فقد این مرجعات دیگه دست نگه میدارن. خودش این مؤکد میشه که در اصل غیبت ما نمیتونیم دیگه دست نگه بداریم، باب قضا باید به یک سرانجامی برسه، ولی از این مخصوص به عصر حضور بود. هیچ چیه بیز یک سال اتفاق بیفته فاصله زمانی اشکال نداره.
وقتی یک سال میشه
چند سال که تا آخر مرد باید نگه بداره حرفه این خانم آمده آقای من هم ممکنه بمیرن رو با جایی که حتما میمیرن
اطلاقش میگیر اونا رو دیگه، بالاخره ما میمیریم اونا میمیرن.
آقای من در امامی که امامی که
قبول به قضایی تا آخر مرگش ممکنه فرمندش بمونه.
حالا دیگه مشکلات این مشکلات جعل و تشریع نیست، مشکلات اینه که اجرا نوبت این آقا نمیرسه، مثل این که تا آخر ممکنه بمیره نوبت حجبش نرسه، این مشکل جعل حج و تشریع حج نیست. قوانین و جعل رو محکم کاری کردن و بیان کردن، منطقه اصلا قاضی نداریم که اینا رو اعمال بکنه، اون دیگه مربوط به اردوی خود ماست، رفتی به جعل و تشریع نداره دیگه، بنا نیست که یه ارزگی های خودمونو بر قهده شریعت هم بگذاریم. بگن اصلا در باب قضا اگر این مرجحات بود بود، اگر نه باب قضا تعطیل. این هم رابع و خامس هم مرحوم آخوند قدس سر رو می فرماد این روایاتی که باز داله بر ترجیحه صالح برای تقیید اطلاقات تخییر نیست. چرا؟ چون روایات تخییر حکم به تخییر کرده علل اطلاق، درش استفصال از وجود مرجح و عدم وجود مرجح هم بعد از سؤال روات از فرض خبرین متعارضه نیامده. این که حضرت بگه اینی که شما گفتی دو خبر متعارض، یعتی انکم الخبران المختلفان احدهما یأمر و الآخر و ینها، در این روایات نیامده که این دو خبری که میگی تساویه در مرجحات دارن، بعضی مرجح دارن یا اینکه مرجح ندارن. با فرض این که فرض تساویه در کل مرجحات یه فرض نادر و شاذیه، معمولاً وجود مرجحات اونم با این همه مرجحاتی که در مثل روایت مقبوله آمده، این که اعدلیت، افقهیت، اورعیت و بعدم اختلاف در شهرت و بعدم اختلاف در مطابقت کتاب و بعدم اختلاف در موافقت و مخالفت عامه، بگیم این روایاتی که داله بر تخییره محمول بر فرض نبود مرجحاتی است که فرض نادره، این از قبیل تخصیص مطلق و عام به فرض نادر. اگر بنا بشه شما اعمال این مرجحات رو از باب تخصیص بخواید بکنید، به اینه که اطلاق اون روایات رو تغییر بکنید، اون روایات اطلاقش آبی از این تغییره. چرا؟ به خاطر اینکه فرد باید شما اون روایت هم بکنید بر فرض نبود مرجحات، و فرض نبود مرجحات فرض نادری است و تقیید اطلاقات به فرض نادر نشاید. مطلق رو حمل بشه ولو به قرینه مقید خارجی بر فرض شاذ و نادر، این معنای امر مناسبی نیست. و لذا ایشون می‌فرماد مرحوم آخوند قدس سر رو خود همین نکته، یعنی نکته ابا اخبار تخییر از حمل بر موارد فرض مرجحات، قرینه بر اختصاص مقبولت، اگر نگیم فی حد نفسهی مقبوله درش اطلاقی نیست، باید حمل بشه بر مورد مثلا ملاقات امکان دسترسی به امام، اگر فی حد نفسهی هم ظهور نداشته باشه باید حمل بر این جهت بشه یا حمل بر استحباب بشه اعمال مرجحات. یعنی ما که ما که گفتیم این روایت مقبول مربوط به فرض تمکن از لقاء الامامه، اگر روایت فی حد نفسهی هم بر این جهت دلالت نمی داشت و مفادش اطلاق داشت نسبت به اثر حضور و غیبت، روایت یا باید حمل بشه بر فرض اثر حضور و نسبت به اثر غیبت اطلاق اخبار تخییر محکم باشه تا مستلزم تخصیص و تقیید به فرض نادر نشه، یا حتی نسبت به اثر حضور هم اعمال مرجحات حمله بر استحباب بشه کما این که از برخی از بزرگان نسبت داده شده به صاحب وافیه یا غیر او، تو کلام شیخ اینا به تفصیل آمده، نسبت دادن به بعضیا که این مرجحات محمول علی الاستحباب. خودش به همین اعمال مرجحات استحباب نمیدونم، چون تعیین نکرده، میگه یا این روایات مرجحات یا روایت حمله بر زمان حضور یا حمله بر استحباب. من تعیین تو کلام آخون یادم نیست که متعینن، من آخر کلام چرا من الان دیگه یادم نیست، حالا فعلا این قسمت رو بذاریم بریم تا ببینیم آخر کلام آخون غیرتی میاد یا نه. اینجا به نحو تردید فرموده یا روایت مقبول حمله بر اصل حضور میشه، یا اگر اعبای از این حمله هم داشته باشه اصلاح داشته باشه اعمال مرجحات حمله بر استحباب میشه، تا اینکه تخصیص و تقییدی به فرد نادر اتفاق نیفته کما فعله و بعضهم. و بعد که انه هم معیدی مرحوم آخون بر حمل این روایات مرجحات بر استحباب آورده، فرموده یشهد به اختلاف اخبار ترجیح. خود این اختلاف اخبار ترجیح از حیث عدد مرجحات و از حیث تقدیم و تأخیر که انه یا از حیث چی مرجحه چی مرجح نیست، اگر مرجح یک انضباطی داشت این اختلاف سزاوار نبود. خود این اختلاف دلیل بر اینه که مثلا این اعمال این مرجحات به نحو الزام نیست، بلکه خلاصه به نحو فضل و استحبابه. اینجا که میرسه من رو واقعون قدس رو یه نفس راحتی میکشه، میفرماد که اگر ما مقبوله و مرفوعه رو از سر راه اطلاق روایات از تخییر کنار زدیم و از سر راه برداشتیم و به نهایت هر کلام فی سائر اخبار الباب، چون دیگه سائر اخبار الباب قضیهش مهمتر از این روایت نیست. برای واقعی که دیگه سندی معمولا دیگه تشکیف نمی کنه، حالا روایت مقبوله هم از نظر سندی اشکال نکرد که ده به مرحوم آخوند قضیه مناقشات سندی نیست، ولذا اون چه هم میبینید در مرفوع زرار تشکیل کرده، چون تو بعد از کلمات خیلی توفلعنی شده این خلاصه نسبت به پذیرش این روایت، و الا مرحوم آخون خیلی سهل خلاصه جانب در ناحیه اخذ روایات. دیدید در اخبار تأخیر هیچ کدوم از نظر سندی اصلا متعرض نشد، با حال اینکه جل اون روایات غیر از دو سه تاش از نظر سندی قابل اعتماد نبود دیگه، فقط روایت علی ابن مهدیار بود که اونم اونم با زور سندشو درست کردیم با اون خصوصیت مکاتبه بودنی که در اون روایت فرض شد و موثقه سماعه بود، و اون یه روایت دیگری که مربوط بود به قضیه روایت میسمی، و الا بقیه روایات دیگه همه بین ما و خلاص مرسل و نوعاً مرسل بودن دیگه، حتی مسندی وجود نداشت، مرسلات تبرسی بود در احتجاج و غیر اون، فقه رضوی بود و امثال بود. ولی اینجا که رسید مرحوم آخون قدس سره نفس راحتی میکشه، میگه خب ما هر بلایی سر مقبوله در دفع معارضش با روایات تأخیر آوردیم، همون بلا به سر دیگر روایاتی که دال بر ترجیح به مرجحات نسبت به اون روایات دال بر تأخیر، همون وضعیت نسبت به این هم هست، ولذا اطلاق اخبار تأخیر محکمه و روایات دال بر ترجیح. تا اینجا پنج وضع کردیم در رد تقیید اطلاق روایات تأخیر به روایات دال بر ترجیح، چه ترجیح به صفات یا دیگر خصوصیات. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض اشکال ششمی میشه که اصلا برخی از این مرجحاتی که در این روایات آمده اصلا از باب اعمال مرجح نیست، بلکه از باب تمیز حجت عن الله حجت. کلام ایشون رو مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.